تشکر از شما. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که عملیات اخیر در کندوز بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شده و اکثریت افرادی که در این عملیات کشته شدند خانواده‌های شورشیان طالبان هستند. پس از خبرها در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت. حالا همکارم سلطان محمد سرور با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی روی دست گیرد. در حادثه ترافیکی امروز در هرات 9 نفر کشته شدند. گروه موسوم به داعش 6 غیر نظامی را در هور و گروگان گرفته است. انتونیو گوتیرز سرمنشی آینده ملل متحد می گوید برای رسیدگی به منازعات و بحرانهای جهان مشارکت نیرومند امریکا ضروری است. تفصیل اخبار. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد تا در خصوص امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی روی دست گیرد. نجیب شریفی مسئول این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت که اگر به این مشکل توجه نشود آزادی بیان و رسانه ها در این کشور متضرر خواهد شد.
ما خیلی نگران هستیم و هم امیدوار هستیم که تمام دستندرکارها در این قسمت تدابیر جدی بگیره و دلیل که خیر زود همه آزادی بیان از بین خواهد رفت.
این در حال است که نعمت الله ظهیر یک تن از خبرنگاران افغان روز جمعه در اثر انفجار ماین کنار سرک در حومه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. در حادثه ترافیکی بعد از ظهر امروز در مسیر شاهراه هرات ادرسکن 9 فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این حادثه ناشی از تصادم یک اراده موتر کرولا با یک اراده موتر باربری بوده است.
کشته شدگان شامل 2 خانم هستند و 7 مرد که والد فوت شده بشه شفاخانه انتقال داده شدند. مثلا در شفاخانه شفاخانه یزدی جسد از ناقابل حفظ است و گفته میشه که 5 تن از اینا باشنده ولسوالی زندهجان میباشند.
آقای فرهاد می افزاید که پلیس ترافیک برای بررسی وضعیت از نزدیک به محل حادثه رفته است. گروه موسوم به داعش 6 غیر نظامی را در غور به گروگان گرفته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تأیید این خبر به رادیو آزادی گفت این افراد باشندگان مناطق بادروک و نهرکوی مربوط مرکز این ولایت هستند و شام روز گذشته از سوی این گروه در محل کارشان ربوده شدند. آقای خطیبی می افزاید که در ابتدا این افراد 8 تن بودند که یکیشان فرار کرده و دیگر پس از لاتوکوب رها شده است. سرمنشی آینده ملل متحد میگوید برای رسیدگی به منازعات و بحرانهای بشری و محیط زیست در جهان مشارکت نیرومند امریکا ضروری می باشد. انتونیو گوتیرس در آستانه ملاقات با جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز چنین گفت: ما همه آگاه هستیم که ما در یک جهان پر از مشکلات و دشواری‌ها زندگی می‌کنیم. ما همه آگاه هستیم که جنگ و منازعات به طور چشمگیر چندین برابر افزایش یافته‌اند و مردم بسیار رنج می‌برند و من باور دارم که همکاری میان آمریکا و ملل متحد یک عامل اساسی برای بهبودی وضعیت کنونی جهان است. آقای گوتیرس که مدت 1 دهه به حیث رئیس اداره پناهجویان ملل متحد کار کرده است، قرار است به تاریخ اول ماه جنوری آینده جانشین بان کی مون سرمنشی کنونی ملل متحد شود. مقامات گفتند شمار تلفات انفجار و آتش سوزی اخیر در بندر گدانی در بلوچستان پاکستان به 20 نفر رسید. حداقل 59 نفر دیگر در این واقعه زخمی شدند. این حادثه روز سه‌شنبه گذشته هنگام رخ داد که یک سلندر در داخل کشتی نفتکش منفجر شد و آتش سوزی آغاز گردید. محمد هاشم کمیشنر منطقه کلات با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که او تایید کرده نمی‌تواند که کسی در اثر این حادثه ناپدید شده باشد، ولی کارگران گویند که حداقل 7 نفر از همکاران آنها ناپدید شدند. در اثر برخورد امروز که هنگام مراسم به خاک سپاری جسد یک نوجوان میان عزاداران و نیروهای هندی در کشمیر زیر تصرف این کشور صورت گرفت، حداقل 30 نفر زخمی شدند. پلیس و سربازان قوای شبه نظامی جلب کسانی را که جنازه را انتقال می‌دادند گرفتند. خانواده این نوجوان ادعا می‌کند که او زیر شکنجه پلیس در سرینگر، بزرگترین شهر کشمیر، جان داده است. و حکومت ترکیه دستور توقیف رسمی نوتن از مدیران و خبرنگاران روزنامه غیر مذهبی جمهوریت برای محاکمه را صادر کرد. انقره یک روز قبل از صدور این حکم، رهبران یک حزب عمده طرفدار کردان را بازداشت کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید اکثریت افرادی که در عملیات اخیر در کندوز کشته شدند خانواده های شورشیان طالبان هستند.
په ملکی کسانو کې چې الته شهیدان شوی دي را وغ غړي د ملا زو رحمان متقید او فامیل دي مونږ په هغه باندې مخپایو خپل فامیل هم رحم نکي دي هغه په منځ کې موزي نسی.
روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان در آینده نزدیک توافق خواهد شد، این را ریاست اجرایی حکومت گفته است.
فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود داره، امیدوار هستیم که تاریخ‌های نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که از جمله یک سرگزاری انتخابات و لجرگه تعدیل قانون اساسی به این تعهد مهم هم نائل آییم.
سازمان ملل متحد از حضور 45,000 جنگجوی مسلح در افغانستان خبر داده است. و ادامه نگرانی ها در مورد امنیت و مسئولیت خبرنگاران در افغانستان.
به سوی عزیزان میشینیم، یاد میکنیم از کارکرد قبلیشان، اما جز تاسف دیگر راه و مسیری نداریم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که عملیات اخیر در کندوز بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شده و اکثریت افرادی که در این عملیات کشته شدند خانواده های شورشیان طالبان هستند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این عملیات قماندانان برجسته طالبان کشته شدند. دولت وزیری افزود که این قماندانان در میان اعضای خانواده های خود موضعی گرفته بودند و هدف حمله قرار گرفتند. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله هوایی به اساس معلومات موثق در محل صورت گرفته که قماندانان طالب نشست را ترتیب داده و پلان بعدی را برای حمله بالای شهر کندوز طرح می‌کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت این نشست در خانه ملا ضیاءالرحمن برگزار شده بود که به شمول قماندانان مشهور طالبان اعضای خانواده ضیاءالرحمن نیز در حمله هوایی کشته شدند. آقای وزیری میگوید طالبان بیشتر افراد ملکی را سپر خود قرار داده که همین مسئله سبب تلفات به افراد ملکی میگردد.
ملا ضیاءالرحمن متقی رهبر کمیسیون نظامی، ملا مصطفی، ملا محمدیار، ملا قاری بلال، قاری جمال و ملا منصور کسانی بودند که در صف مخالفین رهبران بوده و جنگ را رهبری میکردند و در جمع افراد ملکی که آنجا شهید شدند 7 عضو فامیل ملتقی است. ما به حال آنها هم خفه هستیم، اما آنها بالای فامیل خود هم رحم نمی کنند و در بینشان موضعی میگیرند.
آقای وزیری گفت ای عملیات خاص 4 تن دیگر از این قماندانان به شمول ملا ضمیر بازداشت شده است که در این عملیات 3 سرباز قطعه خاص کشته و 7 تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شماری از باشندگان منطقه بوز قنداری روز پنجشنبه در کندوز دست به مظاهره زده و تاکید کردند که حمله هوایی نیروهای خارجی سبب کشتار افراد ملکی در این ولایت شده است. پس از آن اسدالله عمرخیل ولی کنداز وقوع این رویداد را تایید کرده گفت که در اثر این بمباردمان 30 فرد ملکی کشته و تعداد دیگر هم زخم برداشتند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت به هدف چگونگی قضیه از سوی رئیس جمهور تعیین و به کنداز فرستاده شده است تا قضیه را با صورت جدی بررسی و عوامل آن را دریابند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفت کسانی که در این رویداد سهل‌انگاری کرده باشند با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز در این نشست حضور داشت و گفت نیروهای افغان و خارجی به خاطر دفاع از خودشان این حمله را انجام داده، اما وی گفت با حکومت یک جا کار میکنند تا عامل آن را دریافت کنند.
طالبان بالای همکاران افغان ما فایر کردند. در این حمله به نیروهای افغان و آمریکایی تلفات وارد گردید. این عملیات به خاطر دفاع از خود ما انجام شد که این حادثه به میان آمد. مسئولیت این تراژدی و رویداد ناگوار متوجه کسانی است که عاملین این رویداد بودند.
وی همچنان روی حمایت از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده گفت حاضرند تا نیروهای امنیتی را در بخش تعلیم و تجهیز همکاری نمایند. در این حال وزارت دفاع میگوید آنان همواره به آسایش مردم فکر کرده و عملیات هایشان را به گونه دقیق انجام میدهند تا باعث وارد شدن تلفات به افراد ملکی نگردد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که تعداد جنگجویان مسلح در افغانستان به بیش از 40,000 تن می رسد. کارشناسان این سازمان گفتند که گروه طالبان در درگیری های اخیر حمایت جنگجویان القاعده را با خود دارند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گزارش تازه سازمان ملل که بر روز جمعه نشر شد میگوید در جریان درگیری‌های فعلی در افغانستان جنگجویان وفادار به شبکه القاعده نقش فعال در حمایت از طالبان ایفا کردند، در حالی که موقف گروه داعش در این کشور به طور واضح تضعیف شده است. کارشناسان ملل متحد بر اساس تخمین حکومت افغانستان و چند کشور دیگر گفتند که حدود 45,000 مخالف مسلح در افغانستان حضور دارند که از 20 تا 25 درصد آنها جنگجویان خارجی هستند. در این گزارش به نقل از چند مقام ارشد که نامشان ذکر نشده گفته شده است این عناصر بد همدیگر را حمایت کرده و نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی را نیز با چالش مهم تروریستی روبرو کردند. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند برخی از کشورها به این باورند که ارتباطات میان طالبان و شبکه القاعده پس از مرگ ملا عمر مؤسس این گروه در زمان رهبری ملا منصور گسترش یافت و تا پس از کشته شدن ملا منصور در رهبری ملا عبت الله آخندزاده نیز ادامه پیدا کرد. از سوی برخی از کشورها به کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است که جنگجویان القاعده به عنوان مربیان با گروه طالبان کار کرده و این گروه را در ساختن وسایل منفجره کمک می کنند. مقامات افغان می گویند در حال حاضر شبکه القاعده در افغانستان حضور گسترده ندارد. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد حضور القاعده در افغانستان گفت
بیشتر این در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونن که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشن. فعلا در شرق افغانستان اما حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنا به موازی و دلایلی که نیازمندی از او هستن برای فعالیتشان در افغانستان باقی هست.
کارشناسان سازمان ملل که تحریم ها بالای طالبان را نظارت میکنند به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که بانک داعش مناطق تحت کنترل خود را در افغانستان از دست داده است، بان هم هنوز به عنوان یک تهدید جدی باقی مانده. به گفته ای آنها در 2015 میلادی زمانی که داعش در ننگرهار حضور گسترده داشت 9 ولسوالی این ولایت را تحت تصرف خود درآورده بود، اما در حال حاضر حضور این گروه تنها به 3 ولسوالی محدود شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند نفوذ داعش در نتیجه عملیات نظامیان افغان کاهش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که پس از آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور، حدود 7500 تا 7600 جنگجوی پاکستانی به افغانستان پناه آوردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آنچه افزایش رویدادهای جنایی در کابل خوانده شده، پایتخت نشینان را نگران ساخته. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ریاست اجرایه حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی توافق خواهد شد. به گفته این ریاست، گفتگوهای رهبران حکومت وحدت ملی در این مورد ادامه دارد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید یگانه راه حل مشکلات و اختلافات موجود در حکومت عملی شدن توافقنامه سیاسی است. امید میثم، معاون سخنگوی این ریاست، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی با جدیت ادامه دارد تا بخش‌های باقی مانده توافقنامه سیاسی نیز عملی گردد.
بدون شک بر شماری از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفته و شمار دیگه‌ای که مانده فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود داره. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که جمله یکش برگزاری انتخابات و لجرگی تعدیل قانون اساسی موارد مهم است و او آینده نزدیک به این تعهد مهم هم نائل است.
آقای میثم افزود که برخی مواد توافقنامه سیاسی مانند به وجود آمدن ریاست اجرایه، تشکیل کابینه، ایجاد نشست شورای وزیران و به کار گماشتن برخی مقامات بلند پایه در مرکز و ولایات عملی شده است. حدود دو سال قبل، زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با بنبست مواجه گردید، توافقنامه سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه قبل از این چندین بار انتقاد نموده که برخی مواد توافقنامه سیاسی به گونه کامل تطبیق نشده است. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، در این اواخر نیز بالای رئیس جمهور و رئیس اجرایه انتقاد نموده و خواهان عملی شدن توافقنامه سیاسی، فراخواندن لوی جرگه و ایجاد نظام عادلانه شده است. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند که اگر طبق قانون اساسی لوی جرگه دعوت شود، ممکن مشکلات موجود تا حدی حل گردد. کبیر رنجبر، یکی از این آگاهان، میگوید که توافقنامه سیاسی نظام کنونی را از چوکات قانون اساسی بیرون نموده و باعث ایجاد مشکلات شده است.
اگر لوی جرگه فراخوانده شود، فکر میکنم این مشکلات تا حد زیاد حل خواهد شد. نظام مشروعیت پیدا خواهد کرد. اکنون ما از چوکات قانون اساسی بیرون شده ایم و جای قانون اساسی را این تفاهم نامه گرفته است. همه مشکلات را همین حالت خلق کرده است.
قبل از این برخی حلقات سیاسی نیز فراخواندن لوی جرگه و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای حل مشکلات موجود مهم عنوان کرده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نهادهای حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات وضعیت خبرنگاران در افغانستان را به شدت نگران کننده می خوانند. آنها از حکومت می خواهند تا اقدامات مؤثر را برای حفظ جان خبرنگاران روی دست بگیرد. شاپور صابر، خبرنگار ما در ولایت هرات، در این مورد گزارشی تهیه کرده.
بعد از کوشش شدن نعمت الله ظهیر، خبرنگار افغان در ولایت هلمند، خبرنگاران در هرات گرد هم آمدند و این وضعیت را نکوهش کردند. قدیر شاهین، مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در غرب این کشور، از دولت و نهادهای حمایت از خبرنگاران خواست تا برای رفع این مشکلات اقدامات فوری را روی دست گیرند.
امروز با کمال تأسف از تکرار روزهایی که حداقل طی یک ماه گذشته ما 4 همایش اینچنینی در حوزه غرب و ولایت هرات داشتیم. به سوی عزیزان میشینیم، یاد میکنیم از کارکرد قبلی ایشان، اما جز تأسف دیگر راه و مسیری نداریم.
حمله به جان خبرنگاران از سوی گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان این نگرانی‌ها را ایجاد کرده است که شمار در تلاش هستند تا آزادی بیان در این کشور را نابود سازند. در حالی که نهادهای حمایت از خبرنگاران در افغانستان میگن اطلاعاتشان نشان داده است که بیشتر تهدید، لاتکوب و دیگر موارد از این دست علیه خبرنگاران از سوی کارمندان دولتی صورت گرفته است. اما محمد آصف رحیمی والی هرات حمله به جان خبرنگاران و دیگر افراد ملکی در این کشور را کار گروه‌های مخالف مسلح دولت می‌داند.
واقعیت امریست عزیزا که دشمن فرق میان یک کارمند عادی دولت با خبرنگار، با یک عالم وطن دوست، با یک دهقان و با یک کسی از کارمند امنیتی هیچ فرقی نگذاشته که بسیار بی‌رحمانه بر همه حمله کردن.
همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان، وضعیت کار خبرنگاری در این کشور را دشوار توصیف می کند. آقای نظری می گوید موجودیت فساد گسترده اداری، مافیای مواد مخدر و وجود فعال استخبارات کشورهای منطقه از عمدترین موارد تهدید علیه خبرنگاران در غرب افغانستان است.
ببین، زمانی که خبرنگار مسئول نباشه، مواد مخدر، فساد، پول، زور وجود داشته باشه، طبیعیه که خبرنگار مسئول نیه.
حالا سید عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات، طرفای درگیر جنگ در افغانستان را متهم به عدم رعایت از قانون بشر دوستانه بین المللی می کند. او می گوید دولت افغانستان و دیگر گروه های درگیر جنگ مسئولیت دارند تا جان خبرنگاران و دیگر افراد ملکی را مورد حمایت قرار دهند. با توجه به این انتقادات، آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، خوشبین است که تشکیل کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات میتواند روند خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را کاهش دهد. اما خبرنگاران میگن تا زمانی که این موضوعات عملی نشود نمیتوان با آن خوشبین بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر، درست 7 شام با وقت افغانستان، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا در رادیو آزادی.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
اعلام نتیجه این انتخابات صبح چهارشنبه روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5. بله، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بر روز سه‌شنبه برگزار می شود و در این مورد لحظه به لحظه به شما گزارش خواهیم داد. انتظار شما از این انتخابات چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. آنچه افزایش رویدادهای جنایی در کابل خوانده شده، پایتخت نشینان را نگران ساخته است. همکارم نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
برخی باشنده های پایتخت میگویند اخیراً از ترس دزدان مسلح و اختطاف‌ها نمی‌توانند به گونه آزاد در شهر و ولسوالی‌های کابل گشت و گذار کنند. این باشنده ها به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند جرایم جنایی نسبت به گذشته ها در کابل افزایش یافته و حتی افراد مسلح غیر مسئول از طرف شب در برخی موارد به شلیک می پردازند. ریحان الدین و شیر احمد، دو تن از باشنده های کابل، در این باره می گویند
از طرف شب که میشه دقیقاً بعد از ساعت 8 بجه هیچ کسی آزادانه گشت گذار کرده نمیتونه. پایروی ناقص، یعنی یک وحشت است. ولایت ابان دست کابل هیچ جوان رحمتاله ندیدیم که از طرف شب و آزادانه مثل یک خانه خود واره گشت گذار بتانه کده.
از 7 و 8 بجه شب به بعد کسی که مشکل می داشته باشد و یا مریض می داشته باشد با ترس و لرز در شهر گشت گذار می کنند. این باشنده ها حکومت را انتقاد کرده، می گویند نهادهای امنیتی حتی نتوانسته به گونه درست امنیت کابل را تامین نمایند. اما فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که جرایم جنایی نسبت به گذشته در کابل کاهش یافته است. به گفته وی، در یک ماه گذشته پلیس کابل توانسته 500 تن را به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت کند.
ما
مثلا اینکه جرایم جنایی که افزایش نیافته بلکه ما کاهش هم داریم. گاهگاهی خامخواه شهر کابل یک شهر پرنفوذ است، نه تنها کابل بلکه در هر گوشه دنیا، جایی که جمعیت زندگی کنه امکانات بروز واقعات مختلف جرمی می باشه. اما برخورد پلیس بسیار جدی است، گرفتاری بسیار زیاد صورت گرفته در توسط پلیس کابل در هر کتگوری جرمی و در هر عرصه.
از سوی دیگر در کنار شهر کابل در برخی ولسوالی های این ولایت نیز از حضور افراد مسلح غیر مسئول و گشت و گذار موترهای شیشه سیاه توسط زورمندان و برخی مقام ها نگرانی های وجود دارد. عطاءالله فیضانی عضو شورای ولایتی کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت تعیین افراد بر اساس روابط در برخی حوزه های امنیتی یکی از دلایل این ناامنی ها به شمار می رود.
تعیینات و مقرراتی که در بعضی اداره ها یا در بعضی آمریت ها صورت می گیره از طرف بعضی زورمنده، اینی بعضی مشکلات ها را ایجاد می کنه، چون که کارا به اهل کار سپرده نمیشه، روابط بر ضوابط مقدم میدانن، این موضوعات از اوقات مشکلات را بار می آورد.
این نگرانی ها در حال صورت میگیرد که پیش از این هم برخی باشنده های کابل و شمار از کارشناسان بر رادیو آزادی گفته بودند کابل به جای اینکه یک شهر امن باشد بیشتر به یک شهر نظامی تبدیل شده است. به گفته آنان این وضعیت روحیه شهروندان را ضعیف ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تازه ترین تحولات را در فیسبوک و تویتر ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس های ماست تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadiar. حالا میپردازیم به عملیات بازپسگیری موصل از داعش. نیروهای عراقی میگویند که در جنوب موصل پیشروی کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای عراقی از پیشرویشان در برابر گروه داعش خبر داده میگویند عملیات را بالای آخرین شهر تحت تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش در جنوب موصل آغاز کردند. نجم حلجبوری فرمانده عملیات موصل روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که عمله امروز بالای شهرک حمام القلیل واقع در 10 کیلومتری جنوب موصل ضربه کلان به یک گروه 70 نفری دولت اسلامی بود. به گفته حلجبوری عملیات نظامی 10 صبح به وقت محلی آغاز شد که در نتیجه شمار از جنگجویان داعش تلاش کردند تا از طریق دریای دجله فرار کنند. فرمانده عملیات موصل افزود که نیروهای عراقی از آغاز عملیات تاکنون 3 حمله موتر بمبگذاری شده را خنثی کردند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه داعش 1600 غیر نظامی ربوده شده را از شهرک حمام القلیل به شهر تلفر در غرب موصل انتقال دادند و همچنان 150 خانواده را از این شهر با خود به موصل بردند. به گفته روینا شمداسنی سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، گروه داعش به باشندگان گفته است که کودکان به خصوص پسران سن 9 سال و بیشتر از آن را بانها بسپارند تا در جنگ به داعش کمک کنند. بین 3000 تا 5000 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مختلف موصل حضور دارند. یک روز پیش نیز مقامات نظامی عراق گفتند که قوای این کشور در مقابل جنگجویان گروه دولت اسلامی در جنوب شهر موصل پیشرفت داشته و یک ناحیه را در داخل شهر تصرف کردند. و گفته مقامات نظامی قوای عراقی در شرق موصل 6 حوزه را از دست گروه داعش آزاد کردند. اداره خدمات ضد تروریسم در عراق میگوید در حال حاضر حوزه های ملاین، سما، خزرا، قدس و کرامه تحت کنترل حکومت درآمدند. عملیات حکومت عراق و جنگجویان کردی علیه گروه اسلامی یا داعش در موصل به تاریخ 7 اکتبر آغاز شد.
در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 به پایان رسید. فردا 7 صبح باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی و همکارانم در همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا لحظات دیگر. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. شب بخیر.